بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشه که برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم. امیدواریم در این فرصتی که در محضر شما هستیم بتونیم یه برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم و آنچه که میگیم و میشنویم مورد رضای حضرت حق قرار بگیره و با سوالات خوب شما عزیزان کلیدهای گنجینه‌های علم در اختیار ما قرار بگیره، بگیم و بشنویم و هرچه بیشتر انشاءالله در مسیر تعالی الله پیش بریم. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه خواهی بود انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین رجای محمدی شاهرودی. حجت الاسلام، سلام علیکم، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال را سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما و شما و بر قلم شما و در مجموع در این برنامه به جریان بیفته و خدا متعال هم این تلاش ها رو به عنوان بهترین عبادت ها از ما و شما به شرمش قبول بفرماید. البته در این که این تلاش و عبادت درش تردیدی نیست، در این که تعلیم و تعلم عبادت هست خب درش تردید نیست، اما خب بتونیم قصد قربت هم بکنیم و اخلاص در نیت هم داشته باشیم که مورد رضای خدا هم و مورد قبول خدا هم واقع بشه، خیلی خوبه. ما بسمون درباره امامت خاصه بود و گفتیم که یک نگاه اجمالی به حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نقش ائمه علیهم السلام در حفظ و نهادینه کردن و گسترش اسلام ناب رو داشته باشیم. درباره مولا امیرالمومنین علیه السلام گفتیم که زندگی حضرت رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول حیات حضرت در زمان پیامبر، بخش دوم اون 25 سال دوران خانه نشینی حضرت و بخش سوم هم اون کمتر از 5 سال دوران حکومت ظاهری حضرت. در اون بخش اول بودیم، گفتیم که در دوران طفولیت حضرت چطور شد طرف خانه پیامبر، در دوران نوجوانی حامی پیامبر بود تمام قد تا حصه در شیب ابی طالب و اون اتفاقاتی که در مکه افتاد و مولا امیرالمومنین اسلام لحظه به لحظه پاسدار و نگهدارنده پیامبر بود، پیامبر محافظت می‌کرد تا آخرین لحظاتی که پیامبر از دنیا رفت، در مکه مخصوصا که جان پیامبر در خطر بود. بارها بارها از جای پیامبر خوابید که قریش نتونن پیامبر رو به شهادت برسونن و بچه ها که میخواستن پیامبر اذیت کنن و سنگبارون میکردن، حضرت میرفت بچه ها رو میگرفت و گوشمالیشون میداد که دوباره از این کارا نکنن، تا زمانی که پیامبر هجرت کرد که آمد به مولا گفت که من از طرف خداوند دستور دارم که هجرت کنم و تو جای من بخوابی، صبر کن، بردباری پیش کن که اجر بردباران زیاد خواهد بود. بعد هم وصیت کرد که امانتهای مردم رو بهشون پس بده و فواطم و خانواده پیامبر رو هم منتقل کنه به مدینه. پیامبر رفت در شهر قبا که روستایی بود نزدیک مکه اون زمان، البته مدینه، الان داخل مدینه هست، اونجا متوقف شد تا دو سه روز توقف کرد تا مولا امیرالمومنین السلام هم به پیامبر ملحق شد و به اتفاق هم وارد شهر مدینه شدن. خب این دوره دیگه نقش مولا بسیار برجسته تر، حساس تر و بلاها و گرفتاری ها و از خونم که ابتلاعات خیلی بیشتر شده. یه حدیثی است، اهل سنت هم نقل کردن حدیث رو، خدا هم پیامبر فرمود که من علی رو به عنوان امام مؤمنین و سید وصیین و تعریف های قرار دادم و ابتلاعاتی هم خواهد داشت که از همه بزرگتر، از همه بیشتره. پیامبر عرض کرد خدایا برادر من، وصی من. خدا هم فرمود که بله، از چه مقام بالاتر باشه بلا هم سخت‌تر خواهد بود. خب بلاهایی که حضرت تحمل کرد کم نبود. اگر ابراهیم مثلا فرض کنید که یکی از ابتلاعاتش، شاید بزرگترین ابتلاع ابراهیم همین بود که مأمور شد فرزندش رو ذبح کنه دیگه، و این ذبح هم به انجام نرسید. اما امام حسین علیه السلام، امیرالمومنین السلام میدونست که فرزندش ذبح خواهد شد، بارها بارها گفته بود، بارها بارها به شدت گریه کرده بود، یعنی این ذبح دیگه کاملا مشخص بود براش، یا نسبت به همسرش فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا نسبت به اون جنگ ها و درگیری هایی که در این دوره شهر مدینه بود. خب ابن ابوالحدید نوشته و دیگران نوشتن که در جنگ بدر، که در جنگ بدر 70 نفر از بزرگان قریش کشته شدند و 70 نفر هم اسیر شدند، ایشون میگه که اون 70 نفر کشته رو نصفشون با شمشیر امیرالمومنین کشته شدن، نصف دیگر توسط بقیه مسلمان ها به علاوه امیرالمومنین، بله حال ایشون میگه به علاوه اون فرشتگانی که آمده بودن به امداد و به کمک. تو ما اینجا حرف داریم نسبت به فرشتگان، چون ما معتقدیم فرشتگان دخالت فیزیکی نداشتن در جنگ، چون کشته ها مشخصه، زخمی ها مشخصه و معلومه که کی این شخص رو کشته و کی مجروحش کرده، جایی برای فرشته ها به لحاظ فیزیکی باقی نمونه. ولی حالا ایشون اینجوری میگه، ابن ابوالحدید اینجوری میگه. این از جنگ بدر. خب اولین کسانی که اومدن حلم مبارز طلبیدن سه نفر از بزرگان قریش بودن، عتبه، شیبه و ولید. خب چند نفر از انصار رفتن برای هماورد اینها که بخوام باشون بجنگن، یا گفتن نه ما به جز با قریش با کسی نمیجنگیم، شما شایسته ما نیستید، شما لیاقت این رو ندارید ما بخوام با شما بجنگیم. با اینا برگشتن، پیامبر فرمود حمزه و ابو عبیده و مولا امیرالمومنین علیه السلام رفتن در مقابل اینها. ولید جوانترین همه اینها بود که خب مولا رفت حریف این جوان شد. حمزه شیبه و عصبه هم، اون ابو عبیده هم عصبه. خب حضرت همون لحظه اول حریف خودش از پا در آورد و رفت به کمک پسر عموش عبیده، او رو هم، حریف او رو هم با کمک مولا کشته شد. حمزه هم که خودش، حریف خودش رو کشت. هم در یکی از نامه هایی که در نهج البلاغه نامه هست، معاویه حضرت رو تهدید میکنه به جنگ، میگه که من به جنگت خواهم آمد. حضرت در جواب نوشته خب بیا، اون شمشتی که در یک روز جدت، برادرت و داییت رو کشتم هنوز پیش من هست، چون در همین جنگ بعد جدش که عتبه باشه رو، برادرش که حنظله باشه، حنظله ابن ابی سفیان برادر معاویه بود، و ولید که دایی معاویه بود، این ستا رو حضرت تو همین جنگ بعد کشته بود. گفت ابن نداره، بیا به جنگ من، اون شمشیری که من در یک روز در یک میدان جد و دایی و برادرت رو کشتم هنوز پیش من هست. خب این از جنگ بدر که اشاره کردیم. اما در جنگ احد حضرت قریب 190 خورده زخم برداشته بود، وقتی که اون پرستارا داشتن پاسمان میکردن و زخما رو با همون شکل سابق مثلا با دلهوره و استرا اومدن خدمت پیامبر و گفتن که ما نسبت به جان علی نگرانیم که به شهادت میرسه، چون یه زخم رو که میخوایم پانسمان کنیم باز کنارش یه زخم دیگه باز میشه، اینجا رو میدوزیم اونجا باز دوباره باز میشه. اینا نمونه های از اون تلاش های حضرت. و همین جنگ احد هم پرچمداران قریش که از طایفه بنی عبدالدار بودن که بسیار مردان شجاع و کم نظیری بودن در زمان خودشون، یکی یکی می آمدن و حضرت اینها رو می کشت. این که شکست خوردن به خاطر اینکه 9 نفر از پرچمدارانشون همون ابتدای جنگ با شمشیر حضرت کشته شد. بعد دیگه فرار کردن که مسلمان هم به دستور پیامبر توجه نکردن و رفتن دنبال جمع آوری غنایم که در مرحله بعد مسلمان شکست خوردن. در این حال میبینید که همچون پروانه دور شمع وجود پیامبر میچرخ حضرت و جان پیامبر حفظ میکنه، شمشیر شکست و پیامبر شمشیر خودشون ذوالفقار رو به حضرت دادن، یا اینکه از آسمان چنین شمشیر اومد و این ندا از جبرائیل در روز جنگ احد تنین افکن شد که لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی. این حرف حرف جبرائیل بود که در میدان جنگ احد تنین افکن شد. خلاصه اگر بخوایم منصفانه قضاوت کنیم، هیچ کس از مسلمان ها در هیچ کدام از ابعاد، نه فقط در بعد نظامی، در بعد سیاسی، در بعد اخلاقی، در بعد زهد و تقوا، در بعد علم و قضاوت، در هر بعد که حساب کنیم، به عنوان یک ناظر بی‌طرف، نه به عنوان یک شیعه، هیچ کدام از مسلمان‌ها در هیچ کدام از این ابعاد به مولا امیرالمومنین علیه السلام نمی‌رسند. این یک حرف منصفانه است. تا زمانی که پیامبر سرش در دامن مولا بود و در اون حال به شهادت رسید و از دنیا رفت، حالا انشاءالله در این باره بازم صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، لذت بردم، سپاسگزارم آقای محمدی و خدا رو شکر میکنیم از اینکه محب و انشاءالله شیعه امیرالمومنین صلوات و سلام باشیم. سپاسگزارم، خیلی ممنونم. دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریقا میتونید با ما در ارتباط باشید و طبیعتاً دوستانی که از طریق تلفن وصل شدن راحت‌تر میتونن وارد استودیو بشن و سوال خودشون از آقای محمدی بپرسن. آقای محمدی، گاهی اوقات توی بعضی از این شبکه‌های معاند، باید بگیم سه نقطه، نمی‌دونم اسمشون باید چی بگذاریم، یک حرفای گفتن
بلنگوهای شیطان،
بلنگوهای شیطان، بله همون که شما می‌فرمایید، حرفای زده میشه که آدم نمی‌دونه بخنده، گریه کنه و حرفا ظاهرش حرفای شیک و ترتمیز و اتو کشیده‌ای، ولی باطنش باطن‌های پوچ و تو خالی. لازم هست گاهی اوقات یه جواب‌های دندان‌شکنی به اینها داده بشه. اگر اجازه بفرمایید یه دونه از همین‌ها رو دوستان مقدار آماده کردن، این رو بشنویم، بعد پاسخ از سوالی رو تو این زمینه داشته باشیم. در خدمت.
ولی در مجموع ببین، مذهبی که تقیه، یکی از بخش‌های بخشیه که یعنی روحانیت شیعه بهش اعتقاد داره و اونو در دروس حوزه و دانشگاهشون تدریس میکنن، انتظار حرکت اخلاقی به نظر من یه مقدار غیر واقعیه. من فکر می‌کنم شیعه تنها مذهبی باشه در حال حاضر تو دنیا که دروغ گفتن رو مهر شرعی براش میزنه.
چی باید بگیم؟ جواب رو بشتم.
من چند نکته رو عرض میکنم. اول اینکه خویشون داره دروغ میگه. اگه داره دروغ بده، چرا شما داره دروغ میگی؟ از چند جهت دروغ میگه. یک، اینکه علمایش دروغ گفتن رو جایز میدونن، این دروغه. دروغ از گناهان کبیره از نظر ما، از نظر علمای شیعه. ده ها صد ها روایت داریم. شما همه کتابهایی که علمای ما نوشتن رو نگاه کنید، خواهید دید که دروغ رو به عنوان یکی از گناهان کبیره در همون ردیف اول، قبل از 10 مورد، دروغش از گناهان کبیره ثبت شده. و آقا امیرالمومنین فرمایند که لا یجد العبد طعم الایمان حتی یترک الکذب جده و هزله. بنده مزه ایمان رو نمیچشد مگر اینکه دروغ رو ترک کنه، چه جدی چه شوخیش. این دروغ که ما دروغ رو جایز میدونیم. دروغ دوم این که شیعه دروغ و تغییر رو یکی میدونه. شما مفهوم تغییر رو نمیفهمی، چرا میگید تغییر دروغه؟ آیا واقعا تقیه معناش دروغه، انواع تقیه، و سه آیا تقیه همه جاست؟ وقتی میگیم که شیعه چنین اعتقادی دارد یعنی همه جا شما تقیه کنید، همه جا دروغ بگید، همه اینجوریست، یا نه موارد خاصیست؟ یا در قصد هم میشه تقیه کرد؟ جان یه مؤمن بیگناه، یک انسان بیگناهی در خطره، میشه تقیه کرد؟ در دین هم میشه تقیه کرد؟ یا نه در مسائل خیلی، حالا توضیح خواهم داد که تقیه یعنی چه و کجا هست. دروغ بعدی این که میگه تقیه خاص شیعه، همه مسلمان ها، همه فرق تقیه رو به عنوان یک تاکتیک، به عنوان یک راهی برای پیش برده هدفشون ارز کنم به کار میگن. تقیه متن قرآنه، چطور مال مسلمان شیعه هست؟ عمار یاسر که تقیه کرد و جان خودشون حفظ کرد، متنش در قرآن اومده و قرآن تایید کرده کار عمار یاسر رو. و موارد هم، موارد دیگه هم تو قرآن ما زیاد داریم. کی گفته که تقیه خاص شیعه هست؟ اینم یک دروغ که ایشون گفت تقیه چیه؟
خاص
شیعه. مطلب بعدی این که حالا اگر کسی مثلا فرض کنید یک مذهبی، یک مرامی، یک خصلت غیر اخلاقی رو حالا به قول شما بر فرض محال جایز دونه است، دیگه حرف از اخلاق زدن جا نداره؟ این باز چه منطقی است؟ یکی مثلا فرض کن که شجاعت رو قبول نکرد، من شجاعت رو به من ارزش قبول ندارم، بگیم دیگه در اخلاق رو ببندید؟ حقیقتا اگر بنا بود حرفایشون رو ما از اول کلمه کلمه روش بحث کنیم، شاید کلمه نبود که راست باشه. پشتش ما اگه دروغ بد میدونی چرا داری دروغ میگی؟ اگه اطلاع نداری، بی سوادی، خب چرا میگی به نظر من؟ نظر من، من صاحب نظرم، من کارشناسم دیگه. اگر هم بلدی چرا دروغ میگی اگه دروغ بده؟ پس اینجوری نیست که فقط شیعه اعتقاد به تقیه داشته باشه. نکته بعدی که از میکنم اینه که بله، در طول تاریخ با توجه به این که همواره قدرتمندان در صدد محو شیعه بودن، از بعد از ظهور پیامبر این مسئله بوده. شما ببینید بنی امیه چیکار می‌کردن، مگر نه اینکه معاویه دستور داده بود که امیرالمومنین رو که الان من راجع به صحبت کردم سبولن می‌کردن رو منبرها تو نماز جمعه ها، و فرزندان زهرا رو چیکار کردن، چه تعدادشون کشتن، خود از زهرا سلام الله علیها چطور تا همین امروز. این فشار بی‌نظیر در طول تاریخ بر این پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام خب باعث شده که بیشتر این تاکتیک رو به کار بگیرن. اما اینکه خاص شیعه، کی گفته خاص شیعه؟ در قرآن هست، در روایات هست، و عرض کنم همه فرق، همه عرض کنم گروه ها یه چنین تاکتیکی رو دارن. اونجایی که مسئله مهمی پیش عرض کنم مد نظر باشه، اونها همه حقیقت رو نمیگن. یه وقتی که نداشته باشید، یه وقت انسان نفاق می‌ورزه، یعنی ایمان نداره، تظاهر به ایمان میکنه. یه وقت نه، ایمان داره، ایمانشو پنهان میکنه، نه اینکه دروغ بگه، ایمانشو اظهار نمیکنه. تقیه اینه که انسان یه تاکتیکی به کار بگیره که ایمانش پنهان، ایمان داره نمیگه. منافق چیه؟
ایمان نداره و بیان میکنه که داره.
من دارم. دقیقا 180 درجه اینا با هم اختلاف دارن. نکته بعدی که عرض میکنم که نکته مهمی است اینه که عقل و شرع و منطق حکم میکنه که اگر مصلحت مهمتری از دروغ در میان بود، یعنی اهم و مهم بود، عقل میگه شما اهم رو انتخاب کنید، شرع هم میگه اهم رو انتخاب کنید. عقل دایره بین این که بنده یه راستی بگم، یه فرض کنم مثلا 5 درجه مصلحت داره، اما نتیجهش میشه کشتن یک انسان یا ده ها انسان بیگناه که هزاران مفسده داره. خب عقل اینجا حکم میکنه که انسان اون دروغ، ولو قبیح، دروغ مطلقاً قبیحه، اصلا ما اخلاق رو مطلق میدونیم نه نسبی، اون دروغی هم که باعث نجات جان یک انسان بیگناه میشه اونم قبیحه، اما قبحش 5 تاست، کشته شدن اون انسان بیگناه 1000 تاست. خب اینجا باید چیکار کرد؟ باید 1000 تا قبیح رو انتخاب کرد، اون 5 تا قبیح انتخاب نکرد؟ یا عقل میگه که نه خیر، شما به خاطر حفظ جان اون انسان بیگناه اینجا دروغ بگو، چون 995 تا حسن برات باقی میمونه. اون راست گفتن 1000 تا قفل داشت، این دروغ 5 تا قفل داره. خب انسان 5 تا قفل انتخاب میکنه که از شر اون 1000 تا قفل این دفع افسد به فاسده. یک حرف منطقی است و یک حرف عقلایی است. اینو شما اگه معزو آقا میپرسم شما چیکار میکردید؟ بناست که طرف راست بگه، راستش منجر به این میشه که دینش از دست بده، منجر به این میشه که ده بیگناه کشته بشن. اینجا راست بگه یا دروغ بگه؟ اصلاح ذات بین چی؟ در اصلاح ذات بین هم نمیشه دروغ گفت. تا جاهایی که حالا مجوز هست، البته با تاکید میکنم معنی این حرفی نیست که دروغ قفل نداشته باشه. زشتی دروغ به قوت خودش باقی است، منتها این زشتی درگیر با زشتی های دیگری است که عقل و شرع حکم میکنه که انسان دفع افسد و فاسد بکنه. اما تقیه هم تو که اشاره کردم، یعنی پنهان کردن برخی از باورها برای یک مصلحت بسیار مهم. تقیه هم انواعی داره که حداقل دو نوع تقیه، دو نوعش خیلی مهمتر هست. یکی تقیه مداراتی است. خب ما میخوایم بریم مثلا فرض کنیم در کنار خانه کعبه نماز بخونیم، اگر به خاک سجده بکنیم اختلاف میشه بین مسلمان ها، یعنی اینا چرا این کار میکنن، چرا مثل بقیه مسلمان نماز نمیکنن. اینجا همه فقهای ما گفتن که اگر شما به خاک هم سجده نکردید نمازتون درسته. از باب تقیه برای مدارای بقیه مسلمان ها، برای مدارای وحدت، ما برخی از این احکام جزئی و فرعی و غیر مهم رو کنار میذاریم. نه اینکه دروغ بگیم. مگه تو همه دنیا نمیدونن که شیعه بر خاک سجده میکنه؟ که دیگه حرفی نیست که پنهان باشه که ما اونجا دروغ میگیم. میگیم نه، ما سجده بر خاک رو مثلا جایز نمیدونیم. مثل اینجوری که نیست. برای هماهنگی، برای مدارای بقیه مسلمان‌ها برخی از کارهای کوچک رو موقتا ترک میکنیم. این تقیه مداراتی است. تقیه خوفی اونجاست که جان انسان در خطره یا جان عده دیگه از انسان‌های بیگناه در خطره. خوف کشته شدن انسان هاست، خوف از بین رفتن ناموس انسان هاست. خب اونجا عقل و شرع حکم میکنه که انسان عقیدشو پنهان بکنه و اگر هم میتونه به شکل توریه یا به هر شکل دیگه‌ای حتی از شر دروغ هم نجات پیدا بکنه. این میشه همون تقیه خوفی. خب حالا برفرض که ما تقیه رو 100% قبول کردیم و 100% هم به قول شما تقیه دروغ بود، این معناش اینه که ما دروغ رو جایز میتونیم یا نه؟ فرض کن از 1000 تا گزاره اصلی و فرعی در اصول و فروع یه گزاره میشه تقیه. شما این 1000 رو کل مذهب میگیرید. وقتی می اخلاق بی اخلاق، مذهبی که دروغ رو جایز میدونه، من نمیدونم اینا. وقتی هم انسان بی انصاف که میشه، وقتی که غرض میاد دیگه چشم انسان کور میشه. خب بشه یومی و یوسم، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. بنابراین یک، تقیه دروغ نیست، یه تاکتیکیست. پنهان کردن عقیده هست به خاطر مصالح مهمتری، به خاطر مصالح مهمی. بعضی جاها تقیه ما نداریم وقتی که نتیجه اینا هست که در مثلا روایت ها، نه که حرف من باشه. اگر جان انسانی در خطر هست، طرف داره کشته میشه، میخوام تقیه بکنم، تقیه دیگه معنا نداره اینجا. اونجا انسان باید با همه قوا دفاع بکنه. در خیلی از موارد تقیه معنا نداره، اصلا در مسائل خیلی جزئی که خیلی مهم نیست. تقیه دروغ نیست، تقیه یک تاکتیکی است برای حفظ کیان با توجه به فشاری که در طول تاریخ بر مذهب پیروان اهل بیت علیهم السلام بوده. برای حفظ خودشون بعضی از مسائل جزئی رو نگفتن. نگفتن غیر از دروغ گفتنه. جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. اینکه انسان نگه اعتقاد خودش رو، این که دروغ نیست که. دروغ اونه که چیز دیگه باور داشته و چیز دیگه بگه. از کردیم تقیه انواعی داره. تقیه مداراتی برای هماهنگی با بقیه مسلمان ها، با بقیه انسان ها، اونم در مسئله خیلی جزئی. اونجا هم دیگه بخواد بحث اعتقاد در میان باشه، بحث کشته شدن انسان ها، اونجا هم دیگه تقیه معنا نداره. و عرض کردیم که خدمتتون عرض کنم که این یک مورد بسیار جزئی است. و اینم عرض کردیم که اختصاص به شیعه هم نداره. اینم از اون یا نادانیشون بود که گفت که فقط مذهب شیعه، چیزی که در قرآن اومده فقط مال مذهب شیعه است. بله، اهل سنت در طول تاریخ کمتر نیاز به تقیه داشتن. چرا؟ چون قدرت دستشون بوده. از کی تقیه بکنن؟ از کی بپوشنن؟ وقتی که قدرت از خودشونه دیگه وجهی برای اینکه بخوان چیزی بپوشنن ندارن. ولی شیعه که قدرت نداشته، شیعه که با این تحت این فشارهای عجیب و غریب بوده تا همین الان، ناچار بوده که بعضی از مسائل رو در طول تاریخ بپوشونه. البته نکات دیگری هم هست و خلاصش اینه که کاش انسان در یک محیط کارشناسی و علم اونجا غرض رو کنار بذاره، اون حب و بغض‌های سیاسی رو کنار بذاره. حالا اینکه شما نسبت مثلا فرض کن به ایران، نسبت به جمهوری اسلامی بغض داری، دیگه چرا مذهب رو زیر سوال میبری؟ مذهبی که من با جرأت عرض میکنم منطقی ترین، عقلانی ترین، مستحکم ترین، متین ترین باورهای دنیا رو داره. در تمام باورهای شیعه شما یک گزاره پیدا نمی‌کنید که بخواد خلاف عقل باشه، خلاف منطق باشه، خلاف علم باشه. چنین مذهبی رو انسان بخواد اینجوری به خاطر بعضی از اغراض سیاسی، حالا من غرضش رو نمی‌دونم، علی‌القاعده باید غرض سیاسی باشه، بخواد زیر سوال ببره، اینم با این دروغ‌های پشت سر هم، اینم به خاطر اینکه میگن دروغ میگه. اون میگه شما دروغ میگی در حالی که خودش الان دارش کار می‌کنه
دروغ میگه.
دروغ میگه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی، خدا به هممون انصاف بده ان شاء الله. خیلی ممنون. خب یه سوال پیامکی بپرسیم از آقای محمدی. 910-66-25 سوال کردن که اگر بچه خود به خود فوت کند از نظر قضا و قدر چه حکمی دارد؟
اینکه خود به خود فوت کند که معنا نداره، به هر حال یک دلیل داره، یک وجهی داره، یک علتی داره. ممکن علتش مادی باشه، ممکن علتش غیر مادی باشه، علت داره. اینکه بگیم خود به خود معنا نداره. اونم بچه، حالا وقت مثلا فرض کن سنش رو کرده، با عجله مسما از دنیا رفته، اون بچه که بچه باید مثلا 100 سال عمر می‌کرد، حالا مثلا در 5 سالگی از دنیا رفته، که پس اینکه به خودی خود رو قبول نداره. مطلب دوم این که قضا و قدر تقسیم بردار نیست. چون نیست که بگیم بعضی کارها به قضا و قدره، بعضی ها به قضا و قدر نیست. برگی از درختی نمی افتد مگر به قضا و قدر الهی. کارهای اختیاری ما تحت قضا و قدر الهی است. کارهای غیر اختیاری ما تحت قضا و قدر الهی است. همه این نظام آفرینش با اراده خداوند متعال حرکت میکنه، به وجود اومده. اصل وجودش از اراده خداست که بگیم قضا. پیدایش عالم، پیدایش انسان، همه موجودات با اراده خدا ایجاد شده. این پیدایش با اراده خدا بهش میگن قضا. خصوصیاتی هم که دارن، جزئیاتشون، ویژگی‌هاشون، به تعبیر روایات ما هندسه امور هم به اراده خداست. ببینم میگن قدر. پس این که انسان باشد، این به قضا، به قضای الهی است. این که اگر میکروبی، ویروسی، بیماری یا حالا برخی از عوامل معنوی اومد، این انسان بمیره، اینم به قدر الهی است. پس چه زنده ماندن چه مردن، همش به قضا و قدر الهی است. خلاصه این که لا مؤثر فی الوجود الا الله. مؤثری در وجود جز خدا نیست. همه کارهایی که شما خودتون با اراده خودتون انجام میدید در طول اراده خداست، یعنی بالاتر از اراده شما اراده خداست که همون قضا و قدر باشه. خلاصه این شد این نکته، این که بگیم که به قضا و قدر الهی بوده، معناش اینه که ما کارها رو به دو بخش تقسیم میکنیم. برخی از کارها به قضا و قدره، بعضی به قضا و قدر. این اشتباه است، یه اشتباه عامیانه است که در بین مردم هست. مثلا اگه فرض کنیم که در یک کاری در ازدواج مثلا شکست خورد، میگه تقدیر ما این بوده. اما اگر مثلا شکست نخورد، میگه خب من خودم مدیر بودم، مدبر بودم، چی بودم شکست
نخورد.
در حالی که هر دوش به اراده خداست. هم شکست نخوردنش به قضا و قدره، هم شکست خوردنش به قضا و قدره. اگه کسی سالم سفر کرد به مقصد رسید، نمیگه تقدیر الهی این بود که ما سالم به مقصد برسیم. اما اگه تصادف کنه چیه؟
میگه خدا خواست،
میگه مقدر ما با قسمت ما بود که تصادف بکنیم. نه، چه تصادف کنه به قسمت و قضا و قدر و تقدیره، چه سالم بره باز هم به قضا و قدر، پس تقسیم نمیشه کرد که ما ببینیم به قضا و قدر هست یا نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای سید کمال طباطبایی از سمنان سوال کردن که اگر بچه 4 ساله از دنیا بره با وجود دلبستگی شهید به پدر و مادر چگونه در برزخ تحمل بر این جدایی خواهد کرد؟
این علقه و علاقه این مال دنیاست، یعنی مال اون بود ناسوتی و عنصری خاکیشه، اون بود برزخیش و اون بود ملکوتیش این چیزا رو نداره. این علاقه شما گفتید درستم هست، این مال همین بوده، مال این بود ناسوتی و دنیا، مال دنیاست خلاصه. اون طرف که رفت این نیست، مثل این که اصلا کلا یه حال هوای دیگه پیدا میکنه. و دو، در صورتی مشکل هست که اون اشراف و اشراق به اینجا نداشت باشه. وقتی وارد عالم برزخ میشه خب میبینه که دنیا زیر نظر خودش از پدر مادر همه، و متوجه میشه که حقیقت چیه اونجا دیگه. اصلا چیزی به نام دلتنگی و غصه و این چیزا برای دنیا هست. ما وقتی که بچه از پیشمون میره خب غصه میخوریم، فقدان باعث غصه میشه، اما از اون طرف هرگز این چیزها نیست، چون او احاطه داره، او بر دنیا احاطه داره، دنیا در بطن برزخه، ولی ظاهر قصه چیزی هم نداره. زمین این که دیگه بچه هم تو عالم برزخ دیگه بچه نیست، اونجا تربیت شده و اونجا رشد کرده و خلاصه این که نه قصه میخوره، نه دلتنگی داره، نه بله اشراف داره، اطلاع داره، وقتی هم که از اقوامش کسی بهش ملحق شد میاد به استقبالش و خیلی هم خوشحال میشه، باش صحبت میکنه و از حال احوال دیگران میپرسه، ولی به هر حال دلتنگی و قصه و از خودم که احساس دوری اصلا اونجا معنا نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ای پیامبر والا اقرأ حضرت طه بسم ربک الاعلا رسول الله رسول الله بت پرستی و برکن کفر و ظلم و برهم زن از عشق علی دم زن رسول الله رسول الله ای تاج سر عالم ای پیامبر خاتم ای پیامبر خاتم رسول الله رسول الله بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علي للدين قانونه علي ضاه بعيونه علي بمعنى كدرونه رسول الله رسول الله علي يا نفس هادينه علي كل عمره وسنينه علي ومن علن تعيينه رسول الله رسول الله علي يا ساكن دمانه نفخر بيك مولانا نفخر بيك مولانا
علی مولا، علی مولا. بلغ العلا بكماله، كشفت دجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراهی می‌فرمایید از برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خب از بیرجند تلفن داریم جای محمدی. آقا پارسا سلام علیکم.
سلام علیکم،
سلام
بر شما، سلام بر آقای محمدی. علیکم السلام. خدمت شما هست که من خواهشی دارم از حاجی آقای محمدی که من هر سال یک زیارت دوره می اومدم اونجا، بعد اون سال به خاطر همین مرضی نتونستم. خواهشی دارم از حاجی آقای محمدی که بقولن یه سلامی از به نیابت من به بیبی معصومه بدن. بعد خدمت شما هست که در عاشورا جایی که بیبی زینب رو بردن به میدان برد فروشان، بعد یکی توهین کرد، گفت که از این دختر بچه ها را من به عنوان کنیزی ببرم. بعد این دختر بچه پرید تو بغل حضرت زینب و گفت که آیا ما درست است که باید برای اینا کنیزی هم بکنیم؟ که بیبی زینب گفت نه عمه جان، این را خدا دیگه بر ما نمیپسنده، چون همونجور که خون پوست پیغمبر و پیغمبرزاده و امام و امامزاده بر خاک حرام است، رحم ما هم بر اجنبی حرام است. حالا میخواستم ببینم که این درستش یا توهینیه. دلیل دوم، یه بنده خدا یک شب زنگ زد گفت که سه تا واجب شما توضیح به شما توضیح دادی، من متعلم او آخرش هست. یه توضیح خیلی خوبی داد، اگه محبت کنی یک دفعه دیگه توضیح بده. بعد خدمت شما هست که امام رضا گفته شب جمعه سوره جمعه و سوره اعلا، حالا اونها به قول معلوم کنم که در هر دو نمازه یا در یک نمازه. ممنون، تشکر، خدا انشاءالله شما رو خیر بده. برای همین مریضی به قول معروف شما هم دعا کنید. عاجزانه از شما تقاضام خداوند عالم به فضل کرم الهی و لطف پروردگار به احترام اون خون امام حسین یک کار، یک طور، یک فضل، یک عنایت بشه که این مریضی از بین مردم برداشته بشه. خدا نگهدار، خدا
بده. خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه. بحث کنیز قرار گرفتن اهل بیت اسمت
در مجلس یزید، یک شامیه سرخمو که خبر نداشت قضیه چیه، اشاره کرد به دختر امام حسین علیه السلام و به یزید گفت که این کنیز رو من ببخش. خب اون فاطمه بنت حسین ناراحت شد، اومد تو دامن دست زینب که اسیری کم بود که حالا به کنیزی هم بریم و اینها. حضرت فرمود که نه، این کار رو نمیتونم بکنن، کار براشون جایز نیست. یزید با عصبانیت گفت اگر بخواهم میکنم. زینب فرمود اگه بخوای این کار انجام بدی بود از دین ما خارج بشی، دختر پیامبر چطور میشه بخواد؟ و یزید شروع کرد تو پتشر کردن، گفت که بله قدرت داری. و گفت که اون وقت یزید شرمنده شد، سرشو انداخت پایین و این شامی دوباره تکرار کرد و یزید هم دستور داد از چیز انداختنش بیرون یا بهر رو برخور کرد باش. تا همین، بیشتر از این دیگه نیست. یه پیشنهادی رو کرد، زینب هم فرمود که این کار اگر در دین ما باشی نمیتونی این کار رو بکنی، که یزید هم شرمنده شد. و خب میدونست اینه دختر پیغمبران، با چه مجاوزی باید این قراره این که مردم رو گول بزنن، میگفتن اینا خارجی هم، خودشون میدونستن که خارجی معنا نداره، که امام حسین هم خارجی. نه، اونا خودشون میدونستن، یزید میدونست، این آقا هم نمیشناخت، نمیدونست. حالا تو بعضی از نقلها داره که سوال کرد مگه اینا کی هم؟ وقتی گفتن ظاهرن از دربار روم اومده بود به عنوان مثلا سفیر این چیزها اونجا بود، وقتی فهمید گفت که خدا شما رو لعنت کنه، ما اگر یکی از فرزندان داوود قبرش فلانجا هست ما چقدر تو اون کلیسا چقدر تبرک میجوی میشه، اینجا شما دختر فرزند دختر فرزند دختر پیغمبرتون رو کشتید و خانوادش به اسارت برد، که دستور داد اعدامش کردن. تو بعد این نقل دوم داره، این راجع به اون قضیه در همین حد بود من عرض کردم تو مقتل ها. بقیهش دیگه اونه که شما فرمودید اونها تو مقتل نیست، حداقل مقتل هایش ما دیدیم اون حرفا نیست توش.
توضیح سه واجب من متوجه نشدم،
منم یادم نیست واجب گفت سه تا واجب یا سه تا واجه،
من واجب شنیدم، حالا
من نمیدونم این واجب ها چی بوده، شما دوباره زنگ بزنید.
آقای پارسای عزیز ما متوجه منظورتون نشدیم، اگر چون خیلی کوتاه و مختصر اصلا توضیح هم ندادید که ماجرا چی بود.
من فکر کردم میخواد تو بخش بعدش توضیح بده که
آره رسم. این رو اگر که خودتون مایل هستی یه بار دیگه تماس بگیرید، به دوستان بگید یا بید روی خط و بیان بفرمایید. و شب جمعه و سوره توبه و اعلا.
در نماز مغرب مستحبه که در رکعت اول سوره جمعه خونده بشه، در رکعت دوم سوره اعلا. بعضی از روایات داره که در نماز عشا هم سوره جمعه خونده بشه خوبه، چون که در نماز صبح هم مستحبه که در رکعت اول سوره جمعه خونده بشه، در رکعت دوم سوره قل هو الله. و در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه مستحبه که در رکعت اول سوره جمعه خونده بشه، در رکعت دوم سوره منافقون. اینا هست. پس شب جمعه تو همون سوره خود نماز مغرب رکعت اول سوره جمعه مستحبه خونده بشه، رکعت دوم سوره اعلا. بعضی ها گفتن که در نماز عشا هم رکعت اول سوره جمعه خونده بشه، رکعت دوم سوره قل هو الله. نماز صبح هم عرض کردم که مستحبه که رکعت اول سوره جمعه خونده بشه، رکعت دوم سوره قل هو الله. نماز ظهر هم که یا نماز جمعه که همون نماز دو رکعت جمعه هم رکعت اول سوره جمعه خونده بشه، رکعت دوم سوره منافقون.
بسیار خیلی ممنون جناب محمدی. بله آقای محمدی از تهران سوال کردن که اگر کسی کار خیر انجام بده ولی خمس نده، خدا به خاطر کار خیرش رو میبخشه؟
نه، کار خیر جای خمس رو نمیگیره. دوستان توجه بشن که اینجوری نیست که حالا مثلا کسی کارهای خوبی انجام بده یکی از مثلا یکی از اون واجبات کنار بره. اصولا هر واجبی جای خودشه. اینجوری عرض بکنم که این سوال مثل میمونه که بگیم که اگر کسی، حالا من نمیدونم تو غذاها کدام مثلا قوی تر و کدام خوشمزه تره نمیدونم، بگیم کسی که مثلا کباب میخوره، کباب زیاد میخوره، نیاز به آبم داره، نیاز مثلا فرض کنیم به ویتامین C هم داره، خب اون کباب جای خودشه. ویتامین C چیه؟ جای خودشه. اینا جای اونو نمیگیرن. جای خمس چیزی نمیگیره، جای روزه رو هیچی نمیگیره، جای نماز رو هیچ چی نمیگیره. در واجبات، در مستحبات اب نداره. در مستحبات اینا، اونایی که واجب نیست ضرورت نداره، اونا میشه که اون مستحب هم نباشه اشکال نداره، اون مکروه هم باشه اینجوری نیست که انسان دچار سوء تغذیه معنوی بشه. اما در واجبات نه، در واجبات اگه انسان اون واجب رو انجام نده دچار سوء تغذیه معنوی میشه، در نتیجه اون بعد وجودیش، اون بعد معنوی نفسانیش ناقص میمونه که باید کامل بشه. اینا جابجا نمیشه. بگیم مثلا حالا اون نقص مثلا شما ویتامین C رو بخواید با ویتامین D مثلا جبران بکنید، نه جبران نمیشه. هرچی هم زیادتر مصرف کنید فایده نداره، جای اونو نمیگیره. مطلب بعد اینکه خب چرا انسان چرا واجب رو انجام نده بخواد مستحب انجام بده؟ این متاسفانه یک عزیز تو سفرهای حج، تو سفر عمره و حج ما گاهی داشتیم. مثلا طرف فرض کنیم مثلا اون موقع حالا مدت 10 سال پیش بیشتر کمتر، میگه من 10 میلیون خرج کردم اومده بود سفر، سفر عمره که اصلش مستحبه دیگه، اصل سفرش مستحبه. بعد حساب سال نداشت، اون آخرین لحظه که میخواست محرم بشه میگه آقا من حساب سال ندارم، این لباس احرامم هم تخمیس نشده و حالا چیکار کنم؟ یا این که حتی محرم هم شده و یعنی بسته بود لباس ها رو، حالا این موقع مثلا میشون مرد از حالا چه برای چی اومدی مکه؟ خب واجبات انجام میدادی، کار واجب انجام میدی. حالی که مکه اومدی کل این لباس احرام مثلا فرض کن اون موقع 10,000 تومان قیمتش بود، 2,000 تومان خمس رو نداده بود، 10,000,000 خرج کرده بود. حالا غیر از این سوغاتی که میخواست بخره، نمیدونم اون ولیمه هایی که میخواست، همه اینها مستحب، همه هم چشم هم چشمی، همه این هم گاهی انسان مرتکب گناه میشه. نه، این درست نیست. ما اون مستحبی که به واجب لطمه بزنه باید بذاریم کنار. هیچ چیز، اون حدیث قرب نوافل اولش اینه که بهترین چیزی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه واجبات. بل لا یزال تقرب به العبد نوافل. هیچ چیز جای واجبات رو نمیگیره. اول واجبات، بعد حالا اگر دلمون خواست و زمینش فراهم بود سراغ مستحبات هم بریم، اگر نه مستحبات کلا کنار گذاشته بشه. حالا صدقه و اینا همش مستحبه، اینا رو ما جای واجبات قرار ندیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جای محمدی از تهران تلفن داریم. آقای کرد، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت مجری محترم برنامه و کارشناس محترم استاد محمدی.
علیکم السلام.
بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم خدمت شما. اولا می‌خواستم اجازه توضیح بدن که معنای دقیق خوف و رجا چیه؟ و سوال دوم اینه که برادران محترم اهل سنت با توجه به اینکه ولایت امیرمومنین علیه السلام قبول ندارن، اینها تکلیفشون روز قیامت چی میشه؟ بسیار سپاسگزارم از برنامه خوبتون و شما و اجازه رو هم به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خوف و رجا.
خب خوف این ترس، رجا این امید، معناش اینه. اما مصداقش اینه که انسان اگه خواست گناه کنه از خدا بترسه و گناه نکنه. ترس از خدا تو مرز گناه انسانو نگه داره، چیز نده که از اون مرز تجاوز کنه. و رجا معناش اینه که اگه انسان گناهی کرده بود و اشتباهاتی کرده بود، امیدشو از دست نده. رجا در واقع انسان رو سر مرز نگه میداره که از اون مرز امید فراتر نره که دچار یأس و ناامیدی بشه. این دوتا، نه از خودم که امیدواری به خدا باعث بشه ما متجری به گناه بشیم، به این مرد چه دارید میخواد گناه کنه اشکال نداره، و نه خدای نکرده گناه یا هر حالی که انسان داره آنچنان انسان رو بترسونه که بگه خب دیگه حالا که ما آب از سرمون گذاشته دیگه، چه یک وجب چه صد وجب. بین این دوتا باشه، نه از رحمت خدا ناامید بشه هر جا که هست، نه از اون طرف متجری به گناه بشه، مغرور به این که من ایمان دارم، من اهل نمازم، من چی چی هستم، این نباشه. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که در پند نامه لقمان چی بود؟ حضرت اون عجیبی بود. عجیبترینش این بود که فرمود فرزندم اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که گناه جن و انس رو دوش توست، یعنی تو به تنهایی بندیده سقلین گناه کردی که یکی از سقلین ابلیسه، بازم از رحمت خدا ناامید نباش. این میشه رجا، که اگر انسان همه گناهان جن و انس هم در نام عملش بود باز هم به رحمت خدا امیدوار باشه. این میشه رجا. از اون طرف فرمود که اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که ثواب همه جن و انس در نام عمل توست، این تو به تنهایی بندازی همه اولیاء خدا برای بندازی همه بندگان خدا عبادت و طاعت انجام دادید، بازم عرض کنم دوچار غرور نشو، بازم نگو پس من دیگه بازم کارم درسته. اگه انسان به این دو تا باشه، قره مشو که مرکب مردان و مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن، نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. این میشه خوف و رجا، که نه خوف انسان بر رجاش، نه امیدش بر ترسش غلب کنه، نه بر ترسش بر امید غلب. بین این دوتا باشه، نه از اون طرف بیفته نه از این طرف. این معنای خوف و رجاست که از عالی ترین حالات مؤمنه. یعنی اگر من بپرسید بهترین حالت مؤمن، متکامل ترین حالت مؤمن چه وقتی است، میگم وقتی که بین خوف و رجا باشه، یه ذره یکی بر دیگه ترجیح نداشته باشه.
بسیار عالی. اهل سنت و عدم ولایت امیرالمومنین علی سعد و سلام.
عرض کنم که اهل سنت دو دسته میشن. یک دسته که به نظر ما اکثریت همین دسته هستن، حقیقت براشون آشکار نشده که اگر آشکار بشه اینها حتما میپذیرن بلا تزار. توی محیطی بودن، توی شرایطی بودن که حقیقت براشون آشکار نشده. خب اینها مثل بقیه مستضعفین فکری و فرهنگی برزخشون شبیه خواب سپری میشه و در قیامت حجت تمام میشه با امتحانی که اونجا برگزار میشه. دست دوم کسانی که نه، واقعا حجت براشون تمام شده، اینها کارشون سخته. اما اگر با این دو تا شرطی که عرض میکنم، یک با قول لا اله الا الله یعنی توحید از دنیا رفته باشن، دو بغض اهل بیت رو نداشته باشن، بازم امید نجاتشون هست. با این دو تا شرطی که عرض کردم که بغض اهل بیت رو نداشته باشن و اهل توحید هم باشن، در این صورت خب امید نجاتشون هست. البته اون روایاتی که ما داریم که بدون ولایت نماز و روزه و چی و چی اونها همش به در بسته زدن هست که روایت فراوان داریم، اونها مال همون دسته است که عمدن ولایت رو نپذیرفتن. کسی که عمدن ولایت مولا رو نپذیرفته با علم و آگاهی که میدونه که راه اینه، پیامبر فرموده که بعد از من شما باید تحت ولایت علی بن ابی طالب باشید، قرآن مطلب رو گفته، عقل مطلب رو میگه، بعد کسی بخواد در مقابل این حرف بیسته، معلومه که پیامبر هم قبول نداره، معلومه که قرآن رو هم قبول نداره، اسلام رو هم قبول نداره، اینجوری میشه دیگه.
بله.
پس کسی که واقعا با علم و آگاهی، با فرض این که پیامبر فرموده باشه، قرآن فرموده باشه، عقل مطلب رو ثابت کنه، حق همین باشه، او هم بدون حق اینه، در این حال در مقابل حق بیسته، خب معلومه که این به مقصد نمیرسه. چرا؟ چون دیگه وقت مسلمان نیست. چرا مسلمان نیست؟ چون به حرف پیغمبر گوش نکرده، حرف پیغمبر رو زیر پا گذاشته، حرف قرآن رو زیر پا گذاشته، چطور میشه گفت مسلمان؟ چنانکه ما مسیحی که پیغمبر اسلام رو قبول نداشته باشه رو مسیحی نمیدونیم. چون وقتی از مسیح میگه بعد از اون پیغمبری باید مشخصات میاد، که مثل بچه های خودشون پیغمبر رو میشناختن از بس مشخصات، اون وقت کسی گوش نمیکنه به این حرفا، میتونه بگه من مسیحی ام. اگه مسیحی بود به حرف حضرت مسیح گوش میکرد دیگه، اگه یهودی بود به حرف حضرت حضرت موسی گوش میکرد. اینجا همینطوره، واقعا کسی به حرف پیغمبر گوش نکنه، با فرض این که یقین داره پیغمبر مطلب رو گفته، با فرض این که دیگه از خودم که مستضعف فکری و فرهنگی نباشه، دیگه نمیشه گفت که مسلمانه و در مسیر اسلام حرکت میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از کرج تلفن داریم. سرکار خانم نصیری، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و سلام و عرض ادب خدمت استاد محمدی.
علیکم
السلام. حاجا من یه دو تا سوال از حضورتون داشتم. سوال اولم اینه که زیارت عاشورا و دعای توسل میگن هر دو تاشون حدیث قدسی هن. حالا فرق حدیث قدسی با وحی چی؟ اصلا حدیث قدسی یعنی چی؟ بعد این که من شنیدم تورات و انجیل طریقه نازل شدنشون با قرآن فرق داشته و به صورت وحی نبوده، ولی قرآن به صورت وحی به پیامبر نازل می شده. خب مگه حضرت موسی و حضرت عیسی هم پیامبر نبودن؟ یعنی به اونا وحی نمی شده. بعد سوال دومم اینه که کعبه و بیت المقدس هر دوتاشون قبلن، حالا چجوریه؟ یعنی مثلا کدوم یکیشون اول قبله بوده و چرا تغییر کرده؟ یعنی مثلا اگه اول کعبه قبله بوده چرا دوباره بیت المقدس ساخته شده؟ یا مثلا برعکس اگه اول بیت المقدس قبله بوده چرا کعبه ساخته شده؟ خیلی ممنون از برنامه عالیتون، التماس دعا، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه انشاءالله. فرق حدیث قدسی با وحی،
حدیث قدسی هم وحیه، منتها وحی انواعی داره، وحی مستقیم، غیر مستقیم، ولا حجاب. یه وقت وحی هم لفظش از خداست هم معناش از خداست، پیش میان قرآن. قرآن هم کلام خداست، منتها هم لفظش از خداست هم معناش از خداست. حدیث قدسی کلام خداست اما لفظش از خدا نیست، معناش از خداست. لفظ از حضرت موسی است، به زبان عبری هم بوده، امام صادق به زبان عربی اون مطلب رو میگه. اونی که خدا به حضرت موسی وحی کرده و حضرت موسی دریافت کرده اون معنای اون حدیث بوده، اونم به زبان عبری حضرت موسی گفته. امام صادق علیه السلام که اون سخن رو میدونه، علم داره به اون سخن، به زبان عربی میگه خداوند به موسی وحی کرد چنین و چنان، خداوند به داوود وحی کرد لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لمات و شوقن. خدا که به حضرت داوود این جمله رو نگفته، که به زبان عبری گفته، امام صادق علیه السلام به عربی برگردونده و این لفظ مال امام صادقه، این حدیث قدسی که من خوندم. یا مثلا اون کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخلها امن من عذاب، این کلام خداست، این همون حدیث قدسیه. اما آیا خداوند لفظم از خداست؟ نه دیگه، لفظ از پیغمبره. پیامبر اون چی که معنایی که خدا وحی کرده رو به، از همینجا معلوم شد که ما باید بگیم فرق بین قرآن و حدیث قدسی چیه، نگیم فرق بین وحی و حدیث قدسی چیه، چون خود حدیث قدسی هم چیه؟ از اقسام وحیه. پس خود حدیث قدسی از جنس وحیه، منتها میشه گفت فرق حدیث قدسی با قرآن چیه؟ پاسخ اینه که حدیث قدسی لفظش از خدا نیست، قرآن لفظش هم از خداست. دو، حدیث قدسی معجزه نیست، قرآن معجزه‌ایه. خواندن حدیث قدسی به معنی قرائت ثواب نداره، ولی خواندن قرآن چیه؟ به معنی قرائت ثواب داره و فرق‌های دیگه. پس سوالو باید عوض کرد. به این صورت بگیم که فرق بین حدیث قدسی و وحی چیه؟ مطلب بعد این که بده، بله حدیث زیارت عاشورا حدیث قدسی است. اما دعای توسل نمیدونم کدام دعای توسل منظور شما، فکر کنم می‌خواست حدیث کسا رو بگه ایشون، که اونم از قول حضرت زهرا سلام الله علیها است. کدام حدیث کدام دعای توسل حدیث قدسی است؟ دعای توسل یک مفاتیح هست که سندش ظاهرا به اهل بیت برمیگرده. اینو من نمیدونم، نمیدونم که منظورتون کدام حدیث کدام دعای توسله و به چه دلیل میگید که حدیث قدسی است، ولی زیارت عاشورا بر حدیث قدسی است.
پس فرق قرآن و تورات هم که دیگه فرمودید و کعبه و بیت المقدس،
فرق قرآن با تورات اینه که تورات معجزه نیست، قرآن معجزه، جنس تورات معجزه نیست، قرآن معجزه هست و تورات باز لفظش از خدا نیست، فقط معناش از خداست، ولی قرآن نه، قرآن هم لفظش از کلام خداست هم معناش.
کعبه و بیت المقدس هر دو قبله بودن، چرا تغییر کردن اگر هر دو قبله هستن دیگه تغییر نمی
کنه؟ اون که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، مکه بوده، منتها خب قبل از اسلام هم قبله بوده، خود مکه قبله بوده، البته آیین ها با هم فرق میکرد. آیین یهود خب قبلشون بیت المقدس بوده، ولی آیین ابراهیم نه، که قبل از آیین یهود بوده، قبل از آیین موسی بوده، همین مکه، همین کعبه قبلشون بوده. خب قبل از اسلام که خب مردم بت پرست بودن، به سمت قبله وا میستادن، به سمت کعبه وا میستادن، اونطور کعبه که 360 تا بت روش نصب کرده بودن. پیامبر وقتی مبعوث شد برای اینکه حساب مسلمان ها رو از حساب مشرکین جدا کنه و اینکه مسلمان ها رو به در مقابل بت نایستن، پیامبر به سمت بیت المقدس نماز میخوند تا 15 سال، 13 سال در مکه، 2 سال هم در مدینه پیامبر به سمت بیت المقدس نماز میخوند، تا اون که آیات سوره مبارکه بقره نازل شد، قد نرى تقلبك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اون آیات که نازل شد، پیامبر در حالی که در حال نماز بود، آیات قبله نازل شد و پیامبر در مسجد و مسجد قبلتین که الان تو مدینه هست، دو رکعت نمازش رو به سمت بیت المقدس خون و دو رکعتش رو به سمت کعبه. از اون به بعد دیگه قبله عوض شد و به سمت کعبه شد. پس قبله اصلی اون، عرض کنم قبله حقیقی، همین کعبه هست. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، کمی مکه بود شاید اون کعبه باشه. بیت المقدس موقتا مسلمان ها برای اینکه حسابشون از کفار و مشرکین جدا بشه، مدتی به اون سمت نماز خوندن، بعد هم که با تغییر قبله دیگه برگشتن به سمت همون کعبه.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. سوال کردن که آقای محمد علی صالح زاده از ابرکوه پرسیدن که اینکه گفته شده هر کسی خودش را بشناسد خدا را می‌شناسد، دقیقاً یعنی چی و خودشناسی چیست؟
حدیثی که از پیامبر نقل شده، از مولا علی بن اسلام نقل شده، اینه که من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس که خودش رو بشناسه حتما خدا رو شناخته. این رو به چند صورت میشه توضیح داد. یک، خوب انسان بیاد خودش رو به عنوان آیه از آیات الهی مطالعه بکنه، میبینه که چه دقتها، چه حکمتها، چه ظرافتها و چه عظمتهایی در وجود انسان تعبیه شده. همین جسمش ها، ببینید که مثلا قلب انسان 60-70 سال کار میکنه، کدوم چی میتونه مثل قلب انسان کار کنه؟ چشم انسان، تمام اون فیزیولوژی وجود انسان بیاد همین بررسی بکنه، آناتومی بدن انسان رو بررسی بکنه، در جز جزش، در قسمت قسمتش علم و حکمت و عظمت و لطافت و تدبیر رو مشاهده میکنه. خب میشه که این انسان با این همه عظمتش خالقی نداشته باشه؟ و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، با خودتون نگاه کنید ببینید چقدر آیا بصیرت ندارید شما. این در صورتی که انسان بیاد و همون جسمش رو مطالعه بکنه. یه وقتی میره بالاتر، عقلش، قلبش که منشأ عشق و محبته، اینا رو مطالعه میکنه، خب میبینه خیلی سطح مطلب رفت بالاتر. صفاتی از خدا رو این تو مرحله دوم بهش میرسید، تو مرحله اول نمیرسید بهش. اونجا به این صفاتی که تو مرحله عقل میرسه اونجا نمیرسید، تو مرحله قلب میرسه اونجا نمیرسید. میاد بالاتر، نفس رو مطالعه میکنه. نفس انسان موجود عجیبیست. اون پیچیدگی ها و عظمت های نفس انسان رو جز خدا کسی خبر نداره. هرچی که انسان این نفس رو، نفس انسان رو که همون نفس ناطقه باشه، نفسی که از همه موجودات جداست، هرچی اونو بیشتر میشناسه بیشتر پی به عظمت خدا میبره، بیشتر صفات خدا براش آشکار، همینطوره میره بالا. انسان یک عالم بسیار با عظمتیست. این شعر منسوب به امیرالمومنین علیه السلام هست که فرمودن اتظعم انک جرم صغیر و فی کن تول عالم الاکبر. خیال میکنه که موجود کوچیکی هستی، یک عالم بزرگ در تو منطبی شده، در تو پیچیده شده. خود انسان هرچی که این عالم بزرگ و عالم کبیر که خود نفس انسان باشه رو بیشتر بشناسه، بیشتر به خالق خودش خواهد برد. چون بسیار این صفاتی که در انسان هست، اینها در واقع همه اون چیزی که ما داریم از خداست دیگه. وقتی انسان میاد در وجود خودش مطالعه میکنه، پی به علم میبره، خب میفهمه که خالقش باید چی باشه؟ عالم باشه. پی به محبت و لطف و رحمت میبره، خب باید خالقش مهربان باشه. پی به قدرت میبره، پی به جود و بخشش و این همه اینها خود به خود ما رو به خدا رهنمون میشه. این در واقع پایین ترین سطح خودشناسی است که انسان یه مطالعه سطحی اینجوری داشته باشه، از شناخت خودش پی به شناخت خالقش میبره. اگه بخواد بالاتر بره، انسان به عنوان خلیفه خدا، به عنوان واسطه فیض خدا، و اگه بره مثل نفس شخیص رسول اعظم اونجاها برسه که دیگه اون معرفتی که از اون طریق حاصل میشه خدا میشه، اونجا دیگه از راه برهان لم خدا رو میشناسه. تا اینجا که من گفتم همه مراتبی که ما گفتیم از طریق برهان ان خدا رو میشناسه، میگه این معلول پس علتش باید چنان چنان باشه. اونجا که میرسه که دیگه انسان میشه خلیفه خدا، اونجا دیگه از طریق برهان لم، آفتاب و من دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رحمت آب، از کنم که در اونجا اولم یکفه به رب بکنه و علا کل شیء شهید. خدا مشهود همه مخلوقات است و شهودی که پیامبر اعظم از خدا داره هیچ مخلوقی نداره. وقتی پیامبر با اون نفس نبوی، با اون نفس عظیم خودش، با اون نفسی که به مقام دنافت دلال رسیده شهود میکنه خدا رو، اون رو هیچ کس جز خود خدا نمیدونه چقدره. اونجا دیگه عرض کردم دیگه اونجا برهان از طریق برهان ان نیست، از طریق برهان
لم. بسیار خیلی ممنونم. دوست دارم که استراحتی بفرمایید، منتها یه تلفنی از بحرین داریم، سگا خانم موسوی، اینو بشنویم بعد انشاءالله استراحت کوتاهی خواهید داشت انشاءالله. خانم موسوی سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
متشکرم، بفرمایید.
احترام میکنم خدمت حاج آقای محمد.
علیکم السلام.
خیلی محترم حاج آقای متواضع.
بفرمایید.
یه سوال میکنم برای شما به همه حضران وکیل جهانی بلژیک.
متشکرم.
ببخشید، دوست داشتم ببینم این بود که حکم بودن طلاق برای زنها مستحب است و طلاق بود. آیا زنها طلاق میفروشن؟ اصلا طلاق داشتن؟ در این زمانی زندگی کردن که مردم همش در فقر و فاقر بودن، خب آیا البته اهل بیت نمیخواستن که بالاتر از مردم زندگی کنن؟ سوال دومم این بود که ما باید که از امام
خانم موسوی ببخشید، سوالتون این بود بله. که من چون صدای شما یه مقدار قطع و وصل شد، من سوالتون رو تکرار کنم ببینید درست متوجه شدیم. ما سوالتون این هست که طلا داشتن برای خانم‌ها مستحبه، اهل بیت اسم و طهارت علیهم السلام بانوانشون طلا داشتن یا نه، با توجه به اینکه باید سطح زندگیشون مطابق با مثلا مردمی که خیلی درآمد ندارن میبود. همینه؟
من مقصودم حضرت زهرا بود.
آها.
یعنی در یک زمانی که زمان اونها فرق میکرد تا زمان مثلا امام صادق و اینا فرق میکرد تا زمان حضرت زهرا.
چرا اونا طلا داشتن چرا اونا نداشتن؟
نه ما به حضرت زهرا
یعنی مثلا فرق میکرد.
متوجه شدید شما جواب. خیلی خوب، سوال دومتون رو بفرمایید.
سوال دومم اینه که امام علی علیه السلام یک روایتی داریم که امام علی علیه السلام می‌فرمایند که النساء ناقصات العقول، عقل‌هاشون ناقص هست و برای همین تعداد زیادی از مردها کامل شدن ولی تعداد کمتری از زنها کامل شدن، کامل عقل شدن. و پیامبر هم می‌فرمایند که کمل من الرجال الكثير ولم یکمل من النساء الا اربع. خب خواستم ببینم که چطور میشه که سن تکلیف زنها و دخترها جلوتر از سن تکلیف پسرهاست و در حال که اونها ناقصات العقول هستن. اگر لطف کنین اینو حاج آقای محمدی توضیح بده با تشکر.
خیلی ممنونم. یه لحظه خانم موسوی تشریف داشته باشید. من یه بار از شما پرسیدم سن شریفتون رو،
10 سال
گفتید 10 سالتون هست، درسته؟
بله
بله. حالا سوالم اینه که این سوالایی که می‌فرمایید سوالات خودتون هست یا سوالات مثلا بزرگترهای منزل هست که شما میگید؟
نه، سوالهای خودم هست. اغلب این سوالهایی که میگن سوالهای خودم هست، بعضی از سوالها سوالهای پدر مادرم هست.
خیلی ممنونم از تماس شما، خوشحالیم که بیننده محترمی مثل شما داریم. سپاسگزارم و خدا نگهدارت. خیلی خوب، اجازه میدید
خدا
نگه دارم. سرعت کوتاهی بفهم بریم تصاویر رو ببینیم، برمیگردیم در خدمتون هستیم.
رسول الله یا سر الوجودی و بدر لا خفی دنیا القلوب. رسول الله یا سر الوجودی و بدر لا حاف في دنيا الخلود. لك الأمجاد في خفق البنود، غمرت الخلق في بر وجود. فيا أكرم خلق وأجود، فيا أكرم خلق وأجود. محمد يا محمد يا محمد، إلى عرشك رندا، محمد يا محمد يا محمد. ملأت الكون يا طه السرور وفاحت ذاتك المثنى حبورا ملأت الكون يا طه السرور وفاحت ذاتك المثنى حبورا لقد زنت الدون عطرا ونورا وقد أسقيتها ماء طهورا كذا الأوتار والأفذاذ تحمد كذا الأوتار والأفذاذ تحمد محمد يا محمد يا محمد
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب استاد محمدی و پاسخگوی سوالات شما عزیزان. خب خانم موسوی از بحرین دو تا سوال مطرح کردن، بحث از زهرا و طلا و اتفاقاتش می‌زنن.
چند نکته رو عرض می‌کنم. سوال اولشون اول این که اون چیزی که برای خانم ها مستحبه زینت کردنه، نه به طلا زینت کردن. بله طلا بر زن جایزه، زینت کردن به طلا بر مرد حرامه. مرد حق نداره طلا داشته باشه، مثلا انگشتر طلا داشته باشه یا فرض کن مثلا زنجیر طلا داشته باشه، عینک طلا داشته باشه. بر مرد طلا حرامه، طلا هم ذهب به اصطلاح، طلای زرد. بر زن حرام نیست، اما اون چیزی که مستحب زینت کردن زن هست. و در واقع داریم که اگر زن‌ها هیچ پیدا نکردن یه نخ قرمز هم شده به گردنشون بندازن که زینت داشته باشن. نکته اون که از زهرا سلام الله علیها هم زینت میکرد و آراسته بود و حتی زمانی هم با نقره مثلا گردنبند و دستبند و چیزهایی داشت که وقتی احساس کرد پیغمبر خیلی نمیپسنده اون رو هم داد پیغمبر که در راه خدا انفاق بکنه. مطلب بعد این که زمان است زهرا سلام الله علیها وضع مسلمان خیلی بد بود، خود پیامبر سه شبانه روز هیچ غذای گیرش نیامده، یه لقمه نان از گلوش پایین نرفته. خود پیغمبر اصحاب صفه به قول عرض کردم لباس کامل نداشتن که بخوان در نماز پیامبر شرکت کنن، نمیتونستن بیان تو نماز پیامبر شرکت کنن. این باب النساء باز شد که زنها از پشت برن که مثلا دیده نشن. خب تو این شرایط کسی بخواد مثلا طلا و زر و زیور اینجوری داشته باشه خب معقول نیست. اما بعدها که دیگه وضع مسلمان ها خوب شد، خب بله برزندان ائمه علیهم السلام اینها با طلا هم زینت می کردن، چنان که در واقع کربلا داریم که مثلا گوشواره ها یا خلخال ها چیزی از این قبیل به غارت رفت. پس اصل زینت برای زن مستحب، البته برای شوهرش خارج از خونه باید اون زینت ها رو پنهان کنه، اگه پنهان نکرده باشه اون خودش تبرج میشه و خلاف دستور شرعه. برای شوهرش باید زینت کنه تو خونه، ولو که از کدم دیگه یک نه قرمز که دیگه کمترین چیزی که میشه. حالا به هر شکلی که، و این هم تابع عرف، غالبا عرف که کدام زینت رو برای زن زیبا میبینه. مثلا شما در جنوب ایران برید میبینید که یک زینت های خاصی دارن که اون زینت تو شمال اصلا
معنی نداره،
جلوه نداره، بلکه اصلا اونا خیلی هم دوست نداشته باشن. اینا دیگه بیشتر جنبه عرفی پیدا میکنه. مطابق با عرف زینت کردن برای خانم ها مستحبه، ولی برای آقایون نه.
بسیار.
برای آقایون طلا حرامه. غیر طلا هم آراسته بودن، مرتب بودن، منظم بودن، تمیز بودنش خوبه. اما اینکه مثلا مرد بخواد فرض کنید که مثل زنها زینت بکنه، نه، اون برای مردها جایز نیست.
بسیار. بحث کلام امیرالمومنین نسبت به نواب سلوقول و چرا پس سن تکلیف خانم ها جلوتر.
من چند تا نکته از اون کنم اینجا، نکته خیلی مهمی است و این از کنم که دختر بسیار باهوش و فرهیخته باید ازش گذشت، سوالهای عجیبی میپرسه که ما این حرفا رو میخوام برای اساتید دانشگاه و برای سطح خیلی بالاتر باید توضیح بدیم که در نشو بلاغه اومده. و چند نکته عرض میکنم برای همه دوستان عزیز بیننده که نداشته باشه. نکته اول این که آنچه که معیار فضیلت انسان حساب میشه اون عقل عملی است. آنچه که تو این فرمایش حضرت اومده و تفاوت بین زن و مرد هست این عقل نظری است. عقل نظری این که انسان خوب باید تشخیص بده و چیزی از این قبیل. عقل عملی اون که ما عبده به رحمان و اکتوس به جنان، اون معیار فضیلت انسان هست. اون عقل عملی بین زن و مرد تفاوتی نیست، در اون عقل اینها مشترکن. در این عقل که جنبه اجتماعی داره، خب زنها که غالبا فعالیت اجتماعی اینها رو کمتر دارن، خود به خود این عقل در زنها کمتر خواهد بود و خدمت شما عرض کنم که و این چیز بدیهی است. نکته بعد این که شما نقص رو کمبود معنا نکنید. در سوره که مرک داریم که سمرج البصر هل ترا من فطور، اونجا مثلا عرض کنم که تفاوت رو به معنای چی نقص معنای تفاوت آورده. حالا آیه شدم نه اوائل سوره مارکه ملکه ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت سمرج البصر هل ترا، بارها نگاه کن تفاوت میبینی در بله ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور، تفاوت در خلق رحمان نمیبینی، یعنی چنین نقص نمیبینی. پس این که عقل زنها با عقل مردها فرق میکنه معناش اینه که اینا با هم تفاوت دارن. جنس عقل مردها با جنس عقل زنها با هم چیه؟ متفاوته، نه اینکه اونا کمتر دارن. مطلب بعد این که حالا اینجا ادامه هم داره، ناقصات عقولهن، ناقصات حظوظهن، ناقصات ایمانهن، ادامه داره حدیث فرموش از وقتی انسان دقت میکنه توضیحات حضرت رو که میشنود ببینه که اون توضیحات معناش همون که من عرض کردمه. این که ایمانشون کمه نقص ناقصه یعنی چه؟ چون مثلا فرض کن هر ماهی چند روزی نماز نمیخونن، مثلا در ماه مبارک رمضان چند روزی نمیتونن روز رو بعدن قضاشون میگیرن ولی نماز دیگه قضا نمیکنن. خب اگه از اینجا زنها هر ماهی مثلا فرض کن 7-8 روزی کمتر نماز میخونن، از اونجا 6 سال زودتر شروع میکنن. اینها رو شما تقسیم کنید رو عمرهای مثلا 70-80 ساله خواهید دید که از این حیث زن و مرد با هم مساوی هن. پس اینجا هم باز معنی تفاوته، نه به معنی نقص به اون معنی که عرض کردم، چون نقص نیست، 6 سال زودتر شروع کرده. شما این 6 سال نمازهایی که 6 سال خونده رو تقسیم کنید بر چی؟ بر اون نمازهایی که در طول سال، در طول این مثلا 70 سال 80 سال نمیخونه، خواهید دید که اگر زنها بیشتر نماز نخونده باشن کمتر
نخوندن.
نکته بعدی که عرض میکنم اینا داشت باشن دوستان که شأن نزولها رو نباید ما غفلت کنیم ازش. خانمی جنگی به پا کرده بسیار خونین، لطمات و صدمات زیادی به اسلام، به مسلمین و به بندگان خدا زده، ده ها هزار انسان کشته شدن، باعث تضعیف اسلام شده، لطمات و صدمات جبران ناپذیری به اسلام. تو این شرایط حضرت داره سخنرانی میکنه، کنتم جند و مرعتن، شما سپاه یک زن بودید، زن برای این کار ساخته نشده، زن وجودش برای این نیست که بخواد اعلان جنگ بکنه. اون عقل اجتماعی که باید جامعه رو اداره بکنه، زنها تو اون عقل ناقصن. اون ایمانی که اینجا به درد میخوره، شما اون شأن نزول رو فراموش نکنید که حضرت کجا این حرفا رو گفته. نکته بعدی که عرض میکنم استثناها رو شما قاطی نکنید. زنهایی هستن که از لحاظ همون عقل اجتماعی، همون عقل مدیریت، همون عقل از هزاران مرد چی هن؟
بالاترن.
و مردهایی هستن که از همون لحاظ عقل اجتماعی از خیلی از زنها پایین ترن. استثناها جداست از خود از علی علیه السلام بپرسیم. آقا جان نظر شما نسبت به حضرت زهرا چیه؟ اونم همین حرفا رو میگه خیر، من از او علم یاد میگیرم، او علم اولین آخرین داره. چطور میشه گفت عقلش کمه؟ چطور میشه؟ هم عقل اجتماعی عرض میکنم من. چطور میگفت اگه کسی به ایمان از زهرا کمه که دیگه معلومه که از زهرا نشناخته. اون استثناها رو شما باید کنار بذارید، قاعده همین هست. و در اینکه زن و مرد با هم تفاوت دارن کسی نباید تردید کنه، واقعا زن و مرد با هم تفاوت دارن، هم از لحاظ جسمی خوب مشخصه، هم از لحاظ روحی و روانی با هم متفاوتن. این تفاوت ها از نظر اسلام باعث شده که در تقسیم کارها هم تفاوت ها ملاحظه بشه. حالا فمینیست میگه نه، اینا با هم فرق ندارن، پس در کارها هم باید ما همه رو یک نواخت ببینیم. و این بزرگترین ضربه ایست که فمینیست به زنها میزنه. خب دقیقا مثل میمونه که انسان بخواد اون چیزی که مثلا فرض بفرمایید طلا که برای زینت ساخته شده، انسان بخواد این طلا رو برای شخم زمین ازش استفاده بکنه. خب معلومه که این هدر دادن یک سرمایه بسیار مهمه. نه، اسلام تفاوت‌ها رو ملاحظه کرده و بر اساس این تفاوت‌ها بعضی از مشاغلی که نیاز به حشر و نشر با مردها و اختلاط و به خطر افتادن عفت و اینها بوده، اینا رو از روزش خانم‌ها برداشته. وگرنه از نظر اسلام امتیاز زن و مرد به این چیزها نیست، امتیاز انسان. اونجا دیگه زن و مرد هم ما نداریم، چون حقیقت انسان از نظر قرآن نفسشه، به نفسشه. نفس انسان هم نه مذکر نه مؤنث، نفس انسان مجرده، زن و مرد بر نمی‌داره. چی باعث فضیلت نفس انسان میشه؟ تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ایمان، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون یرفع الله الذین آمنوا منکم، علم، والذین اوتوا العلم درجات، پاکی، هل یستوی الخبیث و الطیب، جهاد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، منتج جهاد المعره حسن تبعل، عبادت و صفات انسانی. اونجا زن و مرد نداریم ما، اونجا که فضیلت هست زن و مرد نیست. اونجا که زندگی اجتماعی است، یه تقسیم کاری شده، بعضی از کارها رو زنها باید انجام بدن، مردها تخصص ندارن، بعضی از کارها رو مردها باید انجام بدن، زنها خیلی با اون کارها همخوانی ندارن، این تقسیم کار اسلام کرده و این یه امر بدیهی است. ما بارها بارها امتحان کردیم، دیدیم که اونجایی که بحث تربیت میشه واقعا خانم ها موفق ترن. بنده بارها بارها آمارها دقت کردم، دیدم سالهای اول ابتدای دوم سوم تا دوره ابتدای، معمولا مثلا 70-80% خانم ها موفق تر از آقایون هستن. میای تو دوره راهنمایی اون وسط ها میای یواش یواش مساوی میشن، تو دبیرستان که میای یواش یواش برمیگرده، تو سالهای آخر دبیرستان میبینی اصلا از 100 تا معلم موفق مثلا 70 تاشون آقا هستن، 30 تاشون خانمن. میای بالاتر تو دانشگاه که میبینی خیلی مثلا از 100 تا استاد موفق میبینی مثلا 10 تا خانمن، 90 تاش آقا هستن. برمیگرده اون خصوصیات. خب وقتی که بچه هست و کوچک هست، خانم 100% از آقا موفق تره. بنده شاید مطلب گفته باشم، گاهی میرفتم سرکشی بعضی از این کودکستان ها و مهد کودک ها و اینها، چون کل این مجموعه رو باید ما دقت میکنیم چیکار میکنن. خب خورد میشدم تو اون رفتار و مربی که با این بچه ها میگفتن، اگه به جای خانم یه آقا بود چیکار میکرد؟ همون ساعت های اول یا خودشو میزد ناقص میکرد، یا میزد این بچه را لطفار میکرد. مثلا بچه گوشون یکی میکشه، خیلی با ملایمت، خیلی با زبان خوش چیزش بکن، مدادش میشکن دفترونش. هیچ این خانم از کوره در نمیرفت. ما که یه مرد بودیم میگفتم من به جای این خانم بودم چیکار میکردم واقعا اینجا. این تفاوت ها رو انسان باید ببینه و این تفاوت ها در ذات انسان هست. این تفاوت ها همیش کدامش فضیلت حساب نمیشه، نه اون از کنم که قوت بیشتر مردها، صلابت و حتی قدرت مدیریت اجتماعی مردها فضیلت حساب میشه، نه اون رقت قلب و به خودی خود عرض میکنم و اون تربیت مربیگری که خانم ها بیشتر دارن. اگر اینها رو خوب ازش بهره گرفتن، در راه خدا استفاده کردن، اون وقت میشه فضیلت. در راه خدا نباشه، شدنش فضیلت به خودی خود نیست.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی.
میتونیم بگیم که آقایون نواقص العواطف هم شاید باشه یه جایی
از اون حس بده.
بله، اینجوری نیست که از این طرف باشه از اون طرف
تفاوت دیگه اون
قضیه. بله تفاوت حساسیت های بیجا نباشه لطفا زمینه. خب ما حدود 2 دقیقه وقت داریم و یه تلفن پشت خط.
بله.
آقای صالحی از تهران سلام داریم.
سلام علیکم خدمت مجری محترم و استاد محترم حاج آقا محمدی.
علیکم السلام.
حاج آقا ما میخواستم یک راهنمایی و ارشاد بفرمایید منو، حالا خودم رو میگم، چون که من در شبکه مجازی یک روحانی هست سید در قم به اسم آقای سید کمال حیدری و من بحثای ایشون تو شبکه مجازی دنبال میکنم بعضی موقع، ولی جدیدن دیدم که در حوزه علمی قم بعضی از اساتید از ایشون ایراد گرفتن، گفتن ایشون بدعت گذاره و انحراف اسلامی داره و اینا. اگه واقعا من ببینم این ایشون اینطوری که من دیگه بحثای ایشون رو دنبال نکنم. می‌خواستم ببینم شما چی میگید، نظرتون چیه، این چه جور شخصیتیه از نظر علمی یا نظر اسلامی؟ آیه
صالحی
جانم
اصلا میکنم چون وقتمون خیلی محدود هست، اگر اجازه بدید لب سوالتون رو ما گرفتیم آجا پاسخ بدن که پاسختون وقتش کم نشه.
دست شما درد.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارید.
ما همونطور که بارها گفتیم دعوامون نیست که راجع به افراد قضاوت کنیم، حرف بزنیم، معمولا رو حرفاشون. یا شما حرفای آقای کمال حیدر اینجا مطرح می‌کردید، ما جمله جملهش میگفتیم این اشتباه است به این دلیل به این دلیل، اینم درسته به این دلیل به این دلیل. اما حالا چون شما سوال کردید، حقیقت اینه که ما هم قبول نداریم حرفایشون، حرفای جدیدی هم نیست. وهابیان حرفا رو بارها بارها گفتن در طول تاریخ، این حرفا، این دروغ‌ها، این تهمت‌ها، این اشتباهات بارها بارها گفته شده. ایشون هم اخیراً اون حرفایی که گفتن تقریباً همش از نظر ما مردوده. قبل از اون هم باز از خودم که ایشون حرفای دیگه گفته بودن که اونها هم از نظر ما بسیارش مردود بود. به همین دلیل شما که از خودم که کارشناس اگر نیستید و اگر نمیتونید در اون حد که بتونید خیلی راحت تشخیص بدید این درست این درست نیست، ما توصیه میکنیم که نه به حرفای ایشون گوش نکنید و ایشون اشتباهات خیلی فاحشی اخیراً از شما مشاهده کردیم که هیچ کدام مورد تایید نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از حضورتون، ان شاءالله باز هم توفیق داشته باشیم و بهره مند بشیم از کلام شما. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز، هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. به من گفتن تکرار برنامه رو اعلام کنم. چشم، 6 صبح و 13:45 6:25 صبح و 13:45 بعد از ظهر در مورد روز تکرار برنامه هست. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، خدا رو شکر میکنیم که در خدمت شما بزرگواران بودیم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار همیشه.